بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تقسیم 12 بانی یاد شده که در سطح کل فلک ثوابت تصویر کرده ایم، در مجموع عالم جسمانی که منزد از اجرام الویست به همون محاذات طول و عرض بروج فلک ثوابت جاری است. حالا ما فوق فلک هشتم که فلک نهم معدل النهار باشه، اون چون ستاره نداره و به تعبیری فرمودید که فلک اطلس هست، لذا در این که میخواهند برج‌ها را ترسیم بفرمایند روی فلک نهم پیاده نمیفرمایند، روی فلک هشتم پیاده میفرمایند. و فلک هشتم هم که فلک ثوابت و چون اونها هم حرکتشون خیلی بطیع کنده، اونها در هر 25200 سال شمسی اونا یک دور میزنن، یعنی این دوری که الان حرکت وضعی زمین در 24 ساعت یک بار به دور خودش 360 درجه میگرده دور میزنه، اونها بخواهن که در اون افق اعلا ستاره های ثوابت بخواهن که در مدار فلک هشتم دور بزنن، اونها باید آفتاب ما به حرکت خاصه خودش در یک سال شمسی 25200 بار دور بزنه، تازه اون آقایون یک دور بفرماین، یک دور بتونن در سطح کره عالم جسمانی داشته باشن. روی این حساب آقایان در علم شریف هیئت و نجوم خیلی روی فلک ثوابت برنامه ریزی می کنند، مضاف به این که واقعیت هم که هست خداوند ترتیب نظام عالم را طوری قرار داده که فلک ثوابت و ستاره های ثوابت که فرمودید سیار هستند، منطقه از شدت کندیشون که انهو ایستا باشن حرکت ندارن تعبیر به ثوابت میشه، حرف معلوم. تأثیرات ستارهای ثوابت بر پایین تر بر مادون که 7 ستاره سیار در درون او میگردن و کره زمین هم که کره خاکی جسمانی هست، این هم در مرکز مجموع کره عالم جسمانی که اینجا فرد شده است، اینا هم دارن تو درون این ستاره‌های ثوابت در مادون ستاره‌های ثوابت می‌گردند، طوری که در حقیقت تمام آثاری که در روی منظومه شمسی و همچنین کره زمین پدیدار میشه، نمودار میشه، اینها از ستاره های ثوابته. منتها قدما توجه نداشتند، حرف براشون از جنبه توحیدی حل نبود، از جنبه نظم ظاهری عالم طبیعت باید اونها رو تحسین کنیم. خوب یافتن که زمین و ستاره های سیار منظومه شمسی همه در تحت اشراف ستاره های ثوابت هم. خوب یافتن، تا اینجا حرفشون خیلی عالیه. و در بین ستاره های ثوابت هم باز دورترین ستاره ای را که اونها تونستن رصد بکنن که مرحوم جناب حاجی متعله سبزواری تعداد ستاره هایی را که قدما رصد کرده اند، ایشون در آخر جلد همین منظومه با تعلیقات آقا چاپ شده در اواخر جلد چهارم آوردند. حالا اینجا هم در این دو تا جلد کتابی که محضرتون هستیم شاید حرفش نباشه، الان به ذهن ندارم، اما پیش میاد که پیشینیان ستاره های ثوابتی را که تونستن در سطح آسمان رصد کنن و راجع به اونها حرف پیاده کردن و علمای اصیل هند اونها خیلی در عالم کار کردن، اونها راجع به بافت زمین، راجع به نحوه ساختار کره زمین و همچنین راجع به ستاره های آسمان، صور فلکی و اینها خیلی کار کردن، خیلی زحمت کشیدن و رصدخانه های قدمای ما هم که در این باب خیلی زحمت های فراوان کشیدن که حقیقت هم از این که این طور یافتن که ستاره های ثوابت دارن روی کره زمین، حالات زمین و نباتات او، حیوانات او، انسان‌های او، اقلیم‌های هفتگانه زمین که فلک هشتم میشه اقلیم هشتم و اون اقلیم هشتم را محیط بر این هفت اقلیم زمین یافته‌اند، تأثیرات صور فلکیه بر کره زمین را بعد چقدر آقا کار کردن که ریاها به روش ریاضی کار میکنن دیگه، معادلات که به دست بیاد ولو از راه تجربه هم که باشه، معادلات به صورت ریاضی که در بیاد خوشمزه میشه، حرف روشنه. ولذا چقدر کتابها در احکام نجومی نوشتن و حالا میتونن آینده ها را، سالهای دور را و حالات کره زمین را، اشیایی که در روی کره زمین پدید می آیند را، حتی خبر از افراد انسانی با شکل و شمائل و وقت و رنگ و مثلا نوع سنشون و اینها بدن. اینجور عجیب و غریب نظام هستی، خیلی زحمت کشیدن. حالا منتها اون هنر جناب ارسطو بود که وحدت صنع نظام هستی را اصل قرار داد و از ناحیه وحدت صنع وحدت صانع را اثبات کرد که حضرت امام صادق علیه السلام طبق روایتی که گویا از جناب سید ابن طاووس هم نقل شده، ایشون ارسطو رو می ستاید و خیلی او رو احترام می کنه که ایشون از وحدت صنع مردم رو به وحدت صانع رسون. منتها اون پیشینیان به مسئله وحدت صنع رسیده بودن، اگر اینجوری که به اونا اسناد میدهن از ستاره شناسان قدیم، از منجمین اقدمین، که اینها مثلا ستاره شعرهای یمانی را به صورت رب مدبره به ذات عالم میدونستن. حالا ببینید آقا چقدر اینا در مورد ستاره ها تحقیق کردن. خب هر حرفی رو که هر عالم نباید بزنه که مطابق دهنش نباشه، و حرف از افراد جاهل هم که اونجور نیست که قرآن بیاد یا وحی الهی بیاد به جنگ جاهلان اجتماع بیفته. بالاخره اینایی که گفته بودن ستاره شعرای یمانی رب مدبره، تدبیر کننده امور نشعه طبیعت هست، اینا چقدر از جنبه علمی زحمت کشیدن حالات ستاره ها را، حالات زمین را، و تا جایی که الان در احکام نجومی حتی میبینید که گاهی مینویسن در این ماه رنگ میوه ها خوش رنگ میشه، مثلا نوع میوه ها فراوون میشه، مثلا مردن بزرگان در این مثلا سال بیشتره. خب اینها جزئیات دیگه، این جزئیات را آدم بتونه از این نظام هستی به این عظمت استخراج بفرماید چقدر اونها کارای نجومی کرده بودن. منتها به این نکته رسیدن که دیدن تمام مثلا آثار وجودی از ثوابته و در بین ثوابت هم ستاره شعرهای یمانی قوغا میکنه، دیگه گفتن ایشون رب عالم باشه که قرآن آمده اینا را یه تشریح زد که علمتون خوبه، زحماتی که کشیدید خوبه، اما ربوبیت به ذات نظام هستی رو به به عهده یک مربوب نگذارید. آخه اونم میبینید که مربوبه، خودش جسمیه، جرمیه، درسته تأثیر میکنه در مادون، اما معناش این نیست او رب باشه. حالا غرضم به این مسئله ربوبیت را که قرآن از اینها گرفته اون نکته است که بالاخره دانشمندانشون چقدر از جنبه علمی زحمت کشیده بودن که تأثیر ستاره های ثوابت بر سیار و کره زمین رو یافته بودن و چه رصدخانه ها، چه شب ها، چه روز ها، و حالا منجمینی که همیشه در طول تاریخ اون منجمین حقیقی هیچگاه به مخالفت بر نخواستن، حتی تا جایی که پیغمبر اکرم ما وقتی میخواستن به دنیا تشریف فرما بشن، دنیا بیاین، از پدر و مادر به مقام نبوت برسن، آفرین بر منجمین و مسیحیای نجران، نصارا، که چه زحمت کشیدن و چقدر پیشگویی کردن، حرفا رو از جنبه عالم طبیعت اطلاع دادن. اینجوری بود. حالا همیشه در هر طیفی متاسفانه یه عده‌ای هستن معرکه گیر میشن و زحمات عده اصیل اون علم رو از بین میبرن. اینجا مالا یه عده‌ای منجم به لباس منجمین در آمدن، حرفایی رو پیش کشیدن که نیاز به تشر داشت و قرآن و روایات اونها رو تشر زدن، چه اینکه به کسانی که در وادی شعر و شاعری برای متامع دنیا طبع به این خوبی رو که خدا به اینها داده که شعر بگن، این رو برای دنیایشون آمدن خودشونو فروختن به کفار، به قریش، به کی، و روز بر علیه پیغمبر اکرم اشعار نامطلوب می ساختن که قرآن کریم اون آیات را در مذمت این شاعرانی که برای امور دنیایشون از دشمنها پول می گرفتن بر علیه رسول الله شعر می ساختن، اونها را تشر زده. وگرنه به حسان ابن ثابت، به نمیدونم کمیت اسدی، به دعبل خزائی، به شعرهای دیگر قبل از تشریف فرمایی جناب رسول الله و بعد از تشریف فرمایی آقا و کسانی که شعر در حقانیت آقا سروده بودن، اینها رو که قرآن نفی نمی فرماید که این طوری. حالا اینه که آیون اومدن این برج دوازدهگانه را بردن توی فلک هشتم پیاده کردن، و فلک هشتم که منطقه فلک هشتم اسمش بود آقا چی؟ منطقه طول بروج دیگه. ولذا برای اینکه ما در مسائل حیوی باید در استنباطهای احکام ریاضی از دوائر عظام استفاده کنیم، درسته که فلک هشتم مجموع کره عالم جسمانی در فلک هشتم به دوازده تا قاچ تقسیم شده، دوازده تا برج، اما برای اینکه بتونیم از این احکام ریاضی هندسی روی این برج‌ها بتونیم استفاده کنیم، این رو بردیم و روی منطقه البروج پیش کشیدیم دیگه، که میزان را منطقه البروج قرار دادیم. حالا ما الان هرچه این کره رو خیلی ما فکر کردیم که باید یکم بزرگ بشه دیگه، این اندازه الان کوچیک عزیزان نمیبینن. این منطقه البروج را آوردیم، دوازده تا برج فرمودید، منطقه قرار شد که فرمودید که عرض، اصطلاح چی بود آقا؟ فرمودید که طول هر برج چقدر آقا؟ 30 درجه. عرض برج که یه قاچ میشه 180 درجه. خب اگر یک برج یه قاچ 180 تا بشه و 12 تا 11 دیگرم باز همینجور 180 تا بشن، دیگه مجموع کره عالم جسمانی مجموعش تبدیل میشه به 12 تا برج قاچ. بعد منتها الان دیگه هنوز عرشی هستیم، هنوز آسمانی هستیم، به فرش زمین هنوز نیامدیم، الان تو آسمون ها انشاءالله داری سیر میفرمایید. این 12 تا برج طولشون هر کدام 30 درجه هست. حالا کاری به وقوع آفتاب در این برج ها نداریم که ایشون چقدر سرعت داره میتونه هر برجی را چند روزه طی کنه، یه وقتی 29 روز طی میکنه، یک وقتی 30 روز طی میکنه، یه وقتی 31 روز طی میکنه. اینا دیگه مربوط به حرکت اون آقاست، وگرنه برج طولش 30 درجه است و عرض اون 180 درجه که این عرض، عرض برج خیلی ولی اصطلاحش رو با توجه داشت، اگرچه در درس و بحثا الان اینجا که خوندیم کمتر راجع به این حرف پیش میاد. عرض برج 180 درجه. اون وقت طبق این تقسیم یاد شده 12 گانه که در سطح فلک ثوابت الان ترسیم فرمودید اینا را، در مجموع عالم جسمانی که منزد از اجرام الویست، الان عالم جسمانی را لطف بفرمایید بگیرید، ما فوق و کره زمین بالایی ها که از ستاره های سیار شروع میشه، از اولینش از ماه میره تا ستاره های ثوابت که تمام این ستاره ها همه تو این قاچقاچ ها جا میگیرن در مسیر حرکتشون، که به همون موازات طول و عرض بروج فلک ثوابت جاریه. مجموع عالم جسمانی اینطوری همه تو اونجا بار میشن. حالا یه وقتی یه ستاره ای رو در آسمان جاش رو پیدا میکنه، میبینه مثلا تو برج حمله، تو برج ثوره، در برج جوزا هست. حالا این ستاره ها گاهی تکی تکی هستن، خودشون تکی حرکت میکنن، گاهی حرکاتشون طوریست که دست جمعی نوعاً حرکت میکنن، نوعاً هم ستاره های ثوابت هم طوری هم که دست جمعی برنامه دارن. اون وقت اینجا حالا چون منطقه البروج فلک ثوابت، خود منطقه البروج و به حرکت خاصه توالیش از مشرق، از مغرب به مشرق یک یک درجه داره حرکت میکنه، اون وقت این ستاره های ثوابت و سیار بر اساس نظم خاصشون حرکاتشون تو داخل بروج میفتن. بعد راجع به این حالا آثارشون، احکام نجومیشون بحث میفرماین. مثلا ماه که نزدیکترین جرم فلکی به کره زمین است، طول و عرض آن را در وقت معینی استخراج کرده ایم، گوییم تقویم قمر که همون طول اوست، جیم کو مد، یعنی سرطان 26 درجه و 44 دقیقه که الان ارقام بروج رو انشالله درس بعدی میخونیم، که گفتیم برج حمل را به نام 0، برج ثور 1، جوزا 2 و سرطان میشه 4. و شما بله سرطان میشه 3، بله و میشه به اصطلاح بله برج چهارم، اما عدد 3 میشه، بله که جیمه اونجا. خب بعد میفرمایید که استخراج کردیم، میبینید مثلا ماه در برج سرطانه و درجهش هم 26 درجه است، 26 امین روزشه مثلا، و همچنین 44 دقیقه که انشاءالله این الان فلکیه، این الان زمانی نیست، فلکی. و عرض آن شمالی به له، یعنی 2 درجه و 35 دقیقه. عنایت فرمایید که گفتیم آفتاب عرض نداره، اما ماه چی؟ ماه گاهی عرض پیدا میکنه، گاهی از سطح منطقه البروج در میره، حالا یا به طرف شمال در میره یا به طرف جنوب در میره. این الان شمالی شده، عرض آن شمال و یعنی 2 درجه و 35 دقیقه. خیلی حالا اینا انشاءالله تا به نحوه استخراج باید رسید، ببینیم به چه نحو باید اینا رو استخراج کرد تا این دو جلد رو پیش بریم. لالله یحدث بعد ذلک امر. در درس چهارم دانسته ایم که معدل النهار عالم جسمانی را که به منزلت یک کره جسمانی است به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکنند. این الان میفرمایید که منطقه البروج هم میکنه، منتها میزان در تقسیم کل عالم را باید معدل النهار قرار بدیم، ولذا الان میگیم نیمه شمالی نیمه جنوبی روی میزان معدل النهار است و حرکت اولای از مشرق به مغرب که به ظاهر بالای سر ما تمام ستاره های ثوابت از مشرق دارن به سوی مغرب و حرکت میکنن، الان فعلا روی اون مبنا و داریم عالم جسمانی رو به دو تا نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کردیم. بله میتونید بر اساس منطقه البروج هم و عالم رو به دو تا نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کنید که اگر بکنیم شهر مدینه دیگه تقریبا مرز بین شمال و جنوب میشه، شبیه خط استوایی ها. منتها ما الان خط استوایی ها رو بر اساس اینکه در سطح دایره استوای سماوی و معدل و نهار هستن میگیم خط استوا، ولذا لفظ خط استوا رو بر مبنای معدل و نهار ترسیم کردیم، وگرنه اگر بخوایم بیایم بر مبنای منطقه تقسیم بکنیم هیچی، مکه مکرمه الان میشه شو از شهرهای جنوبی جهان. خب با اینکه بر اساس معدل و نهار ایشون الان جزو شمالی 21 درجه از معدل و نهار به طرف شمال دور شده است، اما اگه بخوایم منطقه را معیار قرار بدیم اون میشه جنوبی. پس الان نیمه شمالی و جنوبی روی مبنای معدل و نهاره که به عرض رسوندیم. به همون بیان و به همون وجه تسمیه شمال و جنوب دائره منطقه البروج نیز اون را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکنن. اینی که الان گفتیم برای ما کار میرسه. چرا؟ الان شما در مورد اون قضیه بالای ماه قمر فرمودن که در اون وقت خاص تقویم او رو گرفتیم، دیدیم که طول قمر هست در برج سرطان درجه 26 دقیقه 44، اما 2 درجه شمالی. این شمالی الان کدوم میزانه؟ وقتی میخواییم که راجع به ستارگان آسمان راجع به عرضشون صحبت بفرمایید باید شمالی و جنوبی بودنشون را به میزان منطقه البروج بگیرید. عنایت می‌فرمایید که ما شمالی و جنوبی بودن را اگر خواستیم برای زمین بگیم فلون شهر شمالی یا جنوبیه، فلون کشور شمالی یا جنوبیه، فلون دریا، فلون جنگل، اینجا، اون روستا، این نقطه، هر کجا روی کره زمین هستیم، این شمالی هستیم یا جنوبی هستیم، این به میزان معدل النهار. ولذا شمالی و جنوبی بودن زمینی ها را باید به میزان معدل النهار بسنجیم. خط استوای سماوی که میاد روی کره زمین که پیاده میشه میشه خط استوای چی آقا؟ ارضی. درست؟ که گفتیم دیگه خط استوای ارضی را باز بفرمایید بگشایید کل نظام هستی رو نصف میکنه میشه خط استوای سماوی. خط استوای سماوی رو بیاریم پایین کوچیکش کنیم در روی کره زمین مثل یک کمربندی او رو ببندیمش میشه خط استوای ارضی. بعد اینجا کل شمال و جنوب بودن شهرهای یعنی سطح کره زمین رو این رو به مبنای چی میگیریم آقا؟ دایره معدل النهار میگیریم و خط استوا، خط استوای سماوی و ارضی. هواپیماهایی هم که الان حرکت میکنن اینها شمالی جنوبیشون را درجه بندی میکنن، باز هم چون درسته که حالا تو هوا داره میره اما همچنیست که مثلا از 21 فرسخ ها معمولا در برن تو همین 10,000 پا 30,000 پا 40,000 پا که حدود 8-9 کیلومتری مثلا بیشتر نمیشه، اما 21 فرسخ که حدود 60-70 کیلومتر میشه مثلا. اینها هم چون تقریبا تو درون هوای محیط زمین هستن بازم اونها هم شمالی و جنوبی خودشون رو بر اساس معدل النهار تنظیم میکنن، ولذا زمینی ها عرضشون فاصلهشون رو باید با معدل النهار بسنجن، اما آسمانی ها عرضشون رو باید با منطقه البروج بسنجن. ولذا ما چون همیشه ما یحتاج زندگی روزمرگی ما یک عمر راجع به زمین و محیط زمین و بعد راجع به خونه ها و مثلا شهرها و جنگل ها و دریاها در سطح زمین بود، همش خط استوای زمینی رو ارضی رو میزان قرار دادیم، نیمه شمالی و جنوبی کردیم دیگه باش خو کردیم. ولی الان میفرمایید تقویم ماه رو گرفتیم، ماه دیدیم 2 درجه و چند دقیقه آقا؟ 2 درجه و 35 دقیقه شمالی. اینجا با توجه بفرمایید که عرض ستاره های آسمان رو باید بر اساس منطقه البروج بگیریم دیگه. اینطور بود دیگه که اسم عرض رو گذاشتیم میل ثانی، اسم اون میلشون از معدل و نهار رو گذاشتیم میل اول. و رضا ما در رابطه با ستارگان وقتی میخواییم عرض گیری کنیم، یعنی باید میل ثانیشون رو به دست بیاریم. میل ثانی فاصله هر ستارهی هست با دایره منطقه البروج. اگه ستارهی در سطح خود دایره منطقه البروج باشه، هیچی، اون ستاره عرض نداره. میل اول داره، بله، فقط در 2 نقطه اعتدالین میل اول نداشت، مثل آفتاب. ولذا آفتاب در کل حرکت سالیانش و نه میل اول و چی میل ثانی که اصلا نداره، در 2 نقطه اعتدالین میل اول هم نداره، ولذا آفتاب عرض نداره هیچگاه. به غیر از اون 2 نقطه اول بهار و اول پاییز میل اول داره که فاصلش با معدل و نهار سنجیده میشه. پس بنابراین الان این شمالی و جنوبی بودن عرض ماه مربوط به اینه که دائره منطقه البروج میاد عالم کره جسمانی را به 2 نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. و چون معدل و منطقه یک دیگر را به تناسب تقاطع میکنند، لاجرم مدارات عرض که در دست درس ششم گفته آمد، برخی از اونها نیمی از وی در شمال منطقه البروج افتد و نیم دیگر وی در جنوب معدل النهار، برخی از اونها نیمی از وی در شمال منطقه البروج افتد و نیم دیگر وی در جنوب معدل النهار، عبارت درسته؟ و برخی از اونها بالعکس. لذا ممکن است که کوکبی عرض اون جنوبی باشد و میل اون شمالی و کوکب دیگر بالعکس. چون میزان داریم دیگه، میزان کوکب رو باید با منطقه البروج بگیریم، عرض کوکب، بعد میل کوکب رو باید از معدل النهار بگیریم. حالا چه بسا یه ستاره مثلا میفرمایید که چی آقا؟ عرض اون جنوبی باشه، این ستاره افتاده ایور معدل النهار، اون طرفه، میشه عرضش جنوبی چون فاصلش با منطقه است، اما میل اون میشه چی؟ شمالی. یا به عکس، بله، ستاره این طرف عرض او بشه شمالی، میل او بشه جنوبی. بالاخره میزان با معدل النهاره، یعنی در میل اول میزان با معدل النهاره، در میل ثانی که ازش تعبیر به عرض کردیم میزان با منطقه البروجه. باید اینا را دقت بکنیم. من تا اینجا الان یه مطلبی را تقاضا دارید، لطف بفرمایید درس ششم را اونجا فرمودید چی آقا؟ دائره منطقه البروج از سطح معدل النهار مایل است که نه در سطح دائره معدل النهار است و نه قائم بر آن، که لاجرم با وی به تناسب بر زوایای حاده و منفرجه تقاطع کند و محور این حرکت با محور معدل النهار بر مرکز عالم متقاطع شود، هم بر زوایای حاده و منفرجه. خب چون تقاطع یاد شده به تناسب است، پس اون 2 نقطه تقاطع 2 نقطه متقابل و متقاطر خواهند بود و هر نیمه محیط عظیمه نصف دور، یعنی 180 درجه، و از فلک بروج 1 نیمه در جانب شمال معدل النهار باشد و یک نیمه در جانب جنوب اون. درست؟ بعد اونجا چی عبارت بعدی تو صفحه بعد داشتیم که همین جور که دایره منطقه البروج بر سطح کره فرض می‌فرمایید، هر نقطه‌ای که در دو طرف منطقه البروج بر کره فرض کنن، مدار اون که به سبب حرکت ثانیه رسم می‌شود دایره صغیره‌ای متوازی با دایره منطقه البروج بود و این مدارات را مدارات عرضی گویند. این عبارت وزان مدارات عرضی، وزان مدارات عرضی به منطقه البروج، وزان مدارات میول یعنی مدارات یومی به معدل النهار. الان اون اونجا گفتیم، اونجا به محضرتون توضیحات دادیم، الان اینجا که فرمود چون منطقه و معدل یک دیگر را به تناسب تقاطع می کنند، لاجرم مدارات عرض که در درس ششم گفته آمد، برخی از اونها این کلمه برخی الان اینجا خیلی دستمون کار داده، لطف بفرمایید عبارت رو داریم می خونیم، عبارت رو دقت دارید که پیاده میشه انشاءالله. بله، برخی از اونها نیمی از وی در شمال منطقه البروج افتد و نیم دیگر وی در جنوب معدل النهار. عنایت فرمایید، نیمی از وی در شمال منطقه البروج افتد و نیم دیگر وی در جنوب معدل النهار و برخی از اونها بالعکس. لذا ممکن است که، حالا این لذا ممکن است داره حکم به اصطلاح نجومی را داره از این ضابطه حیوی استخراج میکنه. خب لطف بفرمایید آقا، این وسطی رو الان میگیریم، دایره معدل النهار دیگه درست هست به دو تا قطب شمال و جنوب. این دایره ای که آمد از این نقطه تقاطعی با این نقطه تقاطعی آمد به صورت مورب دایره منطقه معدل النهار را تقاطع کرده در دو تا نقطه، درست؟ این دایره هم که اسمش است دایره منطقه البروج. خیلی فرمودید خود معدل النهار میتونیم به وزان او مداراتی را به موازی او چیکار کنیم؟ داشته باشیم که به حرکت اولا، این کره که بر نفس خودش فرض داره حرکت میکنه، بر سطح این حرکتش به حرکت اولا میتونیم مداراتی رو در سطح این کره در سطح اول ترسیم کنیم به یک حرکتی که یک دور به دور خودش کامل گشته، که این مدارات فرمودن فقط یک مدار او دایره عظیم است، مابقی این مدارها همه دوائر صغارند. چرا؟ برای اینکه این مدار، این فلک وقتی قطع بشه بره تو اون محور این حرکت، اون دایره عظیمه‌ای که اون دایره‌ای که تو مرکز این محور وقتی تقاطع میکنه با مرکز و فاصله او با طرفین قطب یکسان هست، اون میشه دایره عظیمه. مابقی دایره ها این خصوصیت رو نداره. حالا ریاضی دیگه، ولو یه چیزکی هم تو مرکز بره تو اون خط محورش تقاطع کنه که این طرف جنوبش نسبت به اون طرف فاصلش تا قطب شمال ولو یک درجه کمتر از یک درجه یه ذره فاصله داشته باشه، پس این دایره محیط نرفته در اون مرکز بین اون خط محور رو از قطب تا قطب تناسب کرده باشه. مابقی همه میشن پس دوائر صغار. این دایره عظیمه معدل النهار بود، اسم تمام دوائر موازی با او تا قطب، چه در طرف شمال و چه در طرف جنوب تا قطب جنوب، اینا همه بودن آقا دوائر صغیره. اسم این دوائر صغیره بود مدارات یومیه یک است، مدارات میول میل دو است، درست؟ اصطلاح دیگه داشتیم. خیلی بعد منطقه البروج هم برای خودش در فلک هشتم، حالا اون یکی در فلک نهم بود، این یکی در یک محدوده پایین تر تو فلک هشتم. منطقه البروج هم باز در فلک هشتم بود، دایره عظیمه، درست؟ که برای خودش دو تا قطب داره که این قطبش میبینی الان با قطب معدل النهار یه فاصله ای داره، به وزان فاصله ای که خود منطقه با معدل داره و همین وزان قطب منطقه هم از معدل با هم فاصله دارن در دو تا طرف، الان این قطبشون از هم با فاصله داره. خیلی پس میبینی خط محور معدل النهار که قطب با قطب او را اتصال میده با خط محور دایره منطقه البروج که دو تا قطب او را به هم اتصال میده، اینا در مرکز عالم باز همدیگر را به زوایای حاده و منفرجه تقاطع میکنه، اینایی که اونجا داشتیم علی عبارت خوندیم. خب همین جوری که معدل النهار به حرکت اولای از مشرق به مغرب میتونست برای خودش به موازی خودش مداراتی داشته باشه به نام مدارات صغیره یومیه، منطقه البروج هم که داره روی محور خودش حرکت میکنه، ولی او داره روی محور خودش میگرده به قطبین خودش نه به قطبین معدل، اون هم برای خودش باز میتونه الان در سطح این کره ما دیگه مدارات موازی با منطقه ترسیم شده نیست، مدارات موازی با معدل و نهار ترسیم شد که این خطایی که اون آقای نجار کشیده، اما مدارات موازی با معدل و نهار تا قطب معدل بیاد این ترسیم نیست. الان اینجا نمیشه دیگه، خیلی شلوغ میشه کره، ولی حرف روشنه دیگه، این ترسیم نشد. خیلی خوب، این مدارات موازی با منطقه البروج تا بیاد به قطب او، اسم این مدارات رو میگیم مدارات عرضی. یعنی هر ستاره‌ای که در یکی از این مدارات موازی با منطقه البروج داره حرکت میکنه، چون از منطقه کمی دوره یا کم یا زیاد یا متوسط، ولذا عرض داره نسبت به منطقه، اینو میگیم به اصطلاح مدارات عرضی اصطلاحا. خب الان حرف ما چیه اینجا؟ حرف ما اینه که چون معدل و منطقه یک دیگر را به تناسب تقاطع میکنن، این دوتا دایره عظیمن دیگه، درسته؟ دایره عظیمه ای هستن که هر دوتا میرن تو مرکز عالم با همدیگر میرسن. الان این دایره عظیمه معدل رو بخوابونیم میره تو مرکز عالم، که الان مرکز عالم رو زمین میگیریم. اون معدل و نهار رو هم اگر ببریم اینو تقاطعش بدیم تو درون، باز میره تو مرکز عالم. منتها تو مرکز عالم میرن به صورت دو تا خط محور همدیگر رو در اون نقطه مرکز تقاطع میکنن. اینا رو میفرمایی؟ در نقطه مرکز. خیلی اینا تکرارم بشه خسته نمیشی. این مدارات موازی منطقه البروج رو الان ما در نظر بگیریم، میبینیم مدارات موازی منطقه البروج هم معدل النهار رو چیکار میکنن؟ بعضی هاشون تقاطع میکنن. مثلا الان اجازه بفرمایید یک دایره صغیره ای از موازی منطقه بکشیم اینجا با دستمون، طوری که به معدل نخوره، درست؟ بیا دور بزنه دور این قطب منطقه، دور بزنه، بله، یه مدار موازی با منطقه البروج هست، درست؟ اما با معدل و نهار تقاطع که؟ نه، چون معدل و نهار اینجاست، این وسطه. یا نه اصلا خود دور منطقه قطب منطقه البروج یه دایره کوچیک صغیره، همینجور دوائر صغیره ترسیم کنیم همینجور اینقدر میاییم تا میاد ناخودآگاه یکی از این دوائرها میخوره به یک چیزکی، میخوره به منطقه چی معدل و نهار رو، باز میبینی از باز این ور معدل که خیلی فاصله داره به او طرفش. پس مدارات عرضی همه با معدل و نهار تقاطع ندارن، دارن؟ همه ندارن، این ورش هم همینه، این الان معدل و نهار، این قطب منطقه است. ما یه دایره عرضی کوچیکی دور این قطب الان همینجور داشته باشیم میبینید دوائر ارضی میان، یکی از این دایره‌ها یک جا میخوره به این نقطه معدل، بعد میبینید نه باز ردش میکنه این طرفش که با معدل خیلی هنوز فاصله داره. پس این دوائر ارضی در این طرف هم میبینید خیلی ها هستن که اصلا با معدل تقاطعی ندارن. خیلی اما حالا بخواییم که یه دایره ارضی بگیریم که الان این دایره ارضی را بغل این الان منطقه البروجه، بغل منطقه البروج چند بگیریم طوری که بیاد میبینید خورده معدل و نهار تقاطع کرد، منطقه دیگه تقاطع دوائر ارضی با معدل و نهار به تناسب نیست، دلیلش هم روشنه دیگه، چون اینا دایره صغیرن، هیچ که دایره صغیره نمیتونه با یک دایره عظیمه با هم دیگر تقاطع به تناسف داشته باشه، چون برای اینکه یا دایره صغیره موازی یک دایره عظیمند، اگر هم موازی او نباشن با او تقاطع میکنن، اما تقاطعشون بر اساس تناسف نیست که نصف نصف بشن، نه منطقه البروج با منطقه با هم تقاطع تناسفی کردم. این الان میبینید تقاطع منطقه است، این نقطه با معدل، اینم با این نقطه دیگر، میبینیم نیمی از منطقه 180 درجه افتاد اون وره تقاطع، نیم دیگر منطقه هم 180 درجه افتاد این وره، از معدل و نهار هم 180 درجه این وره تقاطع افتاد، 180 درجه اون وره تقاطع افتاد. چرا؟ چون هر دوتا دائره عظیمند، اما مدارات موازی با منطقه البروج که عظیمه نیستن، ولذا این مدارات میان با معدل و نهار تقاطع میکنن، بعضی هاشون نه همشون، این حدیث فرمایی بعضی ها با معدل و نهار تقاطع میکنن، اما بعضی ها اصلا که با معدل و نهار تقاطع نمیکنن اصلا، اونا راست کار نداریم. در طرف شمال و در طرف جنوب بعضی از دوائر صغیره مدارات ارضی با معدل و نهار تقاطع میکنن، برخی دیگر که به طرف قطب میرن اصلا تقاطع نمیکنن. پس الان باید بیاییم این حکم را لاجرم مدارات ارضی که در درس ششم گفته آمد، برخی از اونها نه همشون، چون الان این ترسیمی که کردیم بعضی اصلا از معدل دورن، برخی از اونها نیمی از وی در شمال منطقه البروج و نیم دیگر وی در جنوب معدل النهار. الانم اینجا میشه و لطف بفرمایید یه دایره ارضی رو ترسیم بکنیم، این الان معدل النهار، اینم منطقه البروج، یه دایره ارضی رو ترسیم بکنیم به نام یه دایره ارضی، ترسیم میشه اینجا این طرف منطقه، طوری که میاد این دایره ارضی نیمی از وی در طرف شمال منطقه میفته، درست؟ نیم دیگرش در طرف جنوب معدل میفته، درست؟ خیلی، نیمی از وی در طرف جنوب، یه مدار موازی همین بغل منطقه البروج بگیریم، خیلی فاصله نگیری، میبینیم میاد وقتی از نقطه اعتدال رد کرده، میبینیم نیمش میفته در طرف شمال منطقه البروج، نیم دیگرش میفته در طرف جنوب معدل النهار، درست؟ خب میتونیم هم باز ای بر منطقه هم بگیریم که نیمش بیفته در طرف شمال جنوب منطقه البروج، نیم دیگرش بیفته در طرف مثلا شمال معدل النهار. این هر دوتا رو میشه آدم ترسیم بکنه، منطقه روی کره خودتون ترسیم بفرمایید، میزان روشن باشه. ولذا لاجرم مدارات عرض که در درس ششم گفته آمد، برخی از اونها نه همه، نیمی از وی در شمال منطقه البروج افتد و نیم دیگر وی، نیم دیگر همین مدار عرضی ها، در طرف جنوب معدل النهار افتد و برخی از اونها بالعکس، حالا در شمال منطقه و در جنوب منطقه و در شمال معدل، که لذا ممکن است که کوکبی عرض آن جنوبی باشد و میل آن شمالی، عرض آن جنوبی باشه و میل آن شمالی، حالا و کوکب دیگر بالعکس، عرض آن عرض اون جنوبی باشه و میل اون شمالی. بله، عرض اون جنوبی باشه و میل اون شمالی. اگر مداری داشته باشیم که نیمی از وی در شمال منطقه البروج افتد و نیم دیگر وی در جنوب معدل النهار و برخی از اونها بالعکس، لذا ممکن است که کوکبی عرض اون جنوبی باشد و میل اون شمالی. عرض او جنوبی باشه میفته در طرف جنوب منطقه البروج، درست؟ در طرف جنوب منطقه البروج، چون عرض او رو باید با کی بگیریم؟ با منطقه بگیریم. اما شاید از او برچی میل اون شمالی باشه. مثلا الان اگر ما یه ستاره‌ای داشته باشیم تو یک مدار عرضی که موازی منطقه البروج باشه، منتها بیاد نه در طرف شمال منطقه البروج با معدل تقاطع کنه، مداری که بره در طرف جنوب منطقه با معدل تقاطع کنه. همین مثال الان میتونیم و یه چیزی بگیریم که مدار عرضی که یعنی میفته تو طرف شمال منطقه، همینجور دور میزنه از اون ور و از اون ور در طرف شمال منطقه میفته، اون ورم که بازم شمال منطقه است. اما وقتی ستاره میاد تو سطح این دایره عرضی میفته فرض تو این نقطه، میبینیم عرض او هست شمال منطقه، چی؟ منطقه. ولی میل او هست چی؟ بله میل او هست، بله باید نه جنوبه بگیریم. بله، لذا ممکن است که کوکب، بله اینجا الان عرض او هست جنوب منطقه اما میل او هست چی؟ شمال. بله دیگه روشنه، من بین کلمه جنوب منطقه با چیز خلط کردم. لذا ممکن است که کوکبی عرض اون باشه جنوبی، منطقه عرض جنوبی بر اساس میزان منطقه البروج، و میل اون شمالی بر اساس میزان معدل النهار. ولذا جنوبی رو به لحاظ منطقه بگیریم، شمالی رو به لحاظ چی آقا؟ معدل بگیریم، چون میزان عرض ستارگان منطقه البروجه و میزان میلشون چی آقا؟ معدل النهاره. خب حالا اینا رو انشاءالله در سطح کره خودتون در هنگام مباحثه ترسیم بفرمایید حل میشه. درس 15 ارقام بروج و کواکب، بروج اثنا عشر را در کتب فن به حساب جمل نویسند که از صفر شروع می شود و به یا ختم می گردد. به حساب جمل می نویسند، جمل ابجدیه دیگه، جمل ابجدیه اصطلاح شده بین آقایون، جمل ابجد و حوض و حتی، کلمن، سعفز، غرشت، سردر، ززق. چند جمله میشه؟ 8. درست؟ 8. خب خواستم مطلبی رو عرض کنم، الان اجازه بفرمایید ان شاء الله باز میرسونم. جمله ابجدی که میشه 8 تا کلمه، این 8 تا کلمه رو تعبیر میکنن به جمله ابجدی، از 1 تا 8. ابجد 1، حوض 2، بعد حتی 3، کلمن 4، غرشت 5، سعفز رو نگفتیم، کلمن میشه 4، بعد سعفز 5، غرشت 7، 6، ماشاءالله به ریاضی ما، بله غرشت 6، سقز 7، ززق 8. خب بعد هر یکی از این جمله ها هم چند تا حروف دارن دیگه. ابجد چند تا حرف داره؟ اب جد 4 تا، حوض 3 تا، کلمن حتی 3 تا، کلمن 4 تا، سعفز بازم 4 تا، بعد غرشت 4 تا، سقر 3 تا، ززف 3 تا دیگه. بله ففهم. بله خب الان در بریم آقا گرفتار میشی. خیلی خوب، حالا بروج را چی کار میکنیم؟ بروج را در کتب فن به حساب جمل نویسن که خب جمل یعنی جمل ابجدی. چند تا جمله بود؟ 8 تا. بله، جمل ابجدی 8 تا. بله، منتها برج رو که میخوایم شروع کنیم اینجا ابجد صفر نداریم، منتها صفر رو برج اول میگیریم، از برج دوم حالا از حروف ابجدی استفاده میکنیم میریم جلو، که معمولا جان حروف ابجده؟ بله، نه چیز هستم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8. آها، اینا چیز عدد رو چیز کرد، ذکر کرد. بله جان، اون را اون علی چیز ندارم، نه من قصدم چیز دیگر بود، این نیست. اون خب حروف به چیز کردن، عدد بندیش کردن، ابجد الف 1 ب 2 بعد دیگه همینجور و جیم 3 دال 4 ه 5 واو 6 ز که ز میشه ز خونده 7 بعد دیگه ه 8 تا 9 ی 10. حالا بعد ترکیبی میکنید دیگه، الف و با یا با هم یک چی یه باشه، یا 11، یا و ب یب 12، یا و جیم 13، جب 1. بله که اون چیزه، بله عمر نبی 100 سین 60 جیم 3 63 عمر نبی 100 نبوتش کج، نبوت آقا جان کج، کاف 20 جیم 3 23 سال طول نبوت آقا، نبوتش کج، مدینتن یج به مکتن، بله و مدینتن بل شرف نیستی، عمر نبی سچ، نبوتش کج به مکتن، مکه چند سال بود آقا؟ 13. پس به مکتن یج، مدینتن، مدینه چقدر آتشی داشتن؟ مدینتن این شرف نیستی، مدینتن چه؟ مکه آقا 13 سال یج، یج دیگه نه؟ اون چیزش کج 23 سال، به مکتن یج 13 سال، مدینتن ها؟ بله اون چی شعر رو برای حفظ الان چیزی یاد داشت دارم ایشالا باز دو میاد. خیلی حالا بروج چون 12 تاست از صفر شروع میشه، بعد حالا الف ب جیم همینجور میره تا آخر، دال ه واف تا یا میشه 11 همیش، یا یه 10 الف 1 11 درست، من تا 11 همی اسم برج 12 هم میشه، چون صفر از اون ور 1 گرفتیم دیگه، این ور دیگه به یب نرفتیم، ولی زو برج یب نداریم، برج یا آخرین برجی که میشه به اصطلاح 12 همیش. و از صفر دا صفر را در علم حساب و هندسه به شکل دایره کوچک بدین صورت می نویسن که اینها روی حساب دیگه، ما حالا این دقت ها نداریم، از این حرفا در رفتیم دیگه. بله، این آقایان قدما آقا خیلی آقا حساب شده کار می کردن. نه خیر، الان علم خیلی پیشرفت کرد اما حساب شده نیست. بله، صفر با توخالی نوشته بشه، ما الان یک نقطه میزنیم میگیم این صفره، صفر نی، صفر باید تو خالی باشه، صفر هم یعنی خالی. بله که ولذا صفر رو در حساب علم حساب و هندسه، نه علم و حساب و هندسه الان جدیدی ها دیگه بله پیشرفته شدن، اونا اون صفر طاغوتی رو میگیم، به شکل دائره کوچیک بدین صورت مینویسن که نگاه میفرمایید داخل پرانتز که با معنی لغوی اون نیست مناسب است، چه این که صفر در تثلیث اول و سکون وسط صفر و صفر و صفر، هر سه تا لفظ تثلیث اول دیگه، یعنی حرف اولش که صاد باشه سه بار خونده میشه صفر صفر صفر، منتها اون حرف وسط باید ساکن باشه، صفر 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 یعنی خالی از هر چیز است، صفر یعنی خالی، اصطلاحات هم میگیم آقا جیب من نه دیگه صفر هیچی نیست، خالی درست، ولذا باید اون توی صفر خالی باشه. و آدم توهی دست را صفر الیدین میگوین، کسی که دو تا دستش هیچی نیست، خالیه خالیه، تو خالیه، هیچی نیست. بله، جای کسی آدم بگه خب این چیزو بگیرید و باز کنه هیچی نباشه، و این میشه صفر، توهی دست، صفر الیدین. و مطلب بسیار شریفی دیگه، اخلاقی شده خیلی مطلب. علم الهدا سید مرتضی در مجلس 27 از کتاب اعمالیش معروف به غرر و درر، روایتی از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدین صورت نقل کرده است: نافع عن ابی اسحاق الحجری عن ابی الاحوص عن ابی عبدالله ابن عن عبدالله ابن مسعود عن النبی، از اون ابن مسعود معروف که جناب نافع راویه، ایشون نقل میکنه از ابی اسحاق حجری که اونم راوی دیگره. تو این رساله از بیت المقال آقا که عزیزان اینجا میارن همیشه، اینم داشته باشی. از بیت المقال این گونه اسامی عرب زبان ها رو آقا اونجا اینا رو جمعشون کرده، همه رو اعراب گذاری کرد که در نحوه خوندن آدم الان ابی اسحاق الحجری بخونیم یا هجری بخونیم یا چی بخونیم، اونجا ضبط اسامیشون شده. ولذا اسم اونجا هم که از بیت المقال یعنی ضابط، ضابط ترین گفتار، فی اسماء الرجال، در اسماء آقایان، که این اسم آقایون چجوری آدم بخونه. نه الان اینجا هجری بخونیم، حجری بخونیم، چه بنده که الان اینجا حجری اینو چیزش گذاشتم، حالا یادم نیست اون موقع که درس میگفتیم کجا مراجعه کردیم که این رو باید از بیت المقال باشه. عن عبدالله ابن مسعود عن النبی، اون آقا هم از ابی الاحوص نقل میکنه، اون آقا هم از عبدالله ابن مسعود که ابن مسعود معروفه، عن النبی از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، آقا جان فرمودن که ان هذا القران معدبت الله، حالا یا معدبه بخونیم یا معدبه بخونیم، اینجا الان جای بحثش نیست، اینو در رساله انسان قرآن آقا نگاه میفرمایید که اینجا الان بخونیم. پس چون آقا معنا فرمودن ادب، معدبه بخونیم. معدبه یعنی طعام روی سفره، که قرآن معدبت الله هست یعنی طعام سفره الهی است، غذا بخورید. معدبه هست یعنی محل ادب و تأدیب، ادبستانه، که فتعلمو معدبته مستطعتم، این قرآن ادبستان خداست، از ادبستان خدا هر چه در توان دارید ادب فرا بگیرید. که و ان اسفر البیوت، از اینجا کلمه اسفر از ماده صفر آمده، ان اسفر البیوت، یه وقتی نرید کتاب لغت باز کنیم و یعنی زردترین خانه ها خانه ایست که بله اسفر اینجا و چیز صفر، صفر یعنی توهی خالی. ان اسفر البیوت لبیتن یا لجوفن، الان این خود روایت باز کلمه بیت رو جوف هم آورده، اون تو خالی هست که اسفر من کتاب الله، آقا ترجمه هم کرده، یعنی این قرآن ادبستان خداست، پس تا می توانید از اون ادب فرا بگیرید، که توهی ترین خانه ها خانه ایست که از کتاب خدا توهی است. این مراد الان تو این حدیث که آقا آوردن لفظ اسفر است که از ماده صفر یا صفر یا صف هر ستا که به معنای توهی است، ولذا صفر رو به این صورت می نویسن. اینا آثار هم داره، صفر آدم اینجوری بنویسه آثار داره. بله، حالا حرفای پیش میاد که اجازه بفرمایید. بله انشاءالله بعد برزتون میرسیم. بله ساعت 10 دقیقه شده که الحمدلله.